بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. عرض کردیم که امام حسن مجتبی علیه السلام با اقدامات خودشون موجب شدن که عنوان اهل بیت در ذهن مردم اون ارزش خودش رو بازیابی کنه. توجه به اهل بیت، اون حرکتی که دستگاه مقابل میخواست انجام بده که نام اینها محو بشه، فراموش بشن، که این خطرناکترین مطلب. ما یه مطلبی رو در دوره های سابق هم عرض کردیم، هر پیامبری که آمده قبلش برای آمدن اون فضا سازی شد، یعنی در جهل مردم نیامده، در علم مردم به اینکه این میاد اومده. هیچ پیامبری رو خدای متعال بدون فضا سازی قبلی اعزام نکرد، یعنی پیامبر قبلی نسبت به او خبر داد، او می آید، این گونه هست، و این خبرم بین مردم میمون. مثلا شما در مکه اوج بت پرستی، اوج خلافکاری، اما یک مسئله وجود داره و اونی که یه پیغمبری میخواد بیاد. به همین جهت هم در اون سالی که حالا قیل هست، در اون سالی که پیامبر اکرم به دنیا آمدن، خیلی ها بچه هاشون رو به نام حضرت گذاشتن که شاید بچه شون اون باشه. در اینجا فضا سازی شده بود، در ایران اون موقع فضا سازی شده بود. بله، خیلی ها در ایران منتظر بودن اون پیامبر آخر زمان بیاد. سلمان تو ایران بود که رفت دنبال این که حضرت رو پیدا کنه دیگه، این که اطلاعات بلو بود رویه. و شاید غیر از سلمان خیلی ها رفتن، منتها این یه دونه موفق شده، مثل مسیحی ها که خیلی ها طالب بودن به حضرت برسن ولی خیلی هاشون نرسیدن، بین راه موندن و دیر راهبهایی که بعدن یا علی ابن ابی طالب علیه السلام رو دیدن، یا امام حسن رو دیدن، یا کاروان امام حسین رو دیدن، یا حتی بعد از اون. ولی وقتی برخورد میکردن میگفت ما شنیدیم یه پیغمبر آخر زمان، میگفت بابا این اومده و از دنیا رفته و جانشینش هم شهید شده و این موارد زیاد بود، یعنی تو کل دنیای اون روز خیلی ها حرکت کردن تا برسن. معلوم میشه که این اطلاعات روی زمین بوده، منتشر بوده. دلیلش هم اینه، بالاترین خطر اینه که یک مصلح در بی اطلاعی محض مردم بیاد، اون دورش هم نمیشن. پس یک اصلی رو شما میتونی از این سنت ثابته الهیه به دست بیاری، و اون این که بالاترین خطر برای حق اینیست که مردم حق و یعنی اون صاحب الحق رو فراموش کن. این بالاترین خطر، محو ذکر، محو نام، محو یاد، این بالاترین خطره که حق رو تهدید میکنه. از این میتونید نتیجه بگیرید بالاترین وظیفه و بالاترین هنر اینه که شما یه کاری کنی این نام زنده بمونه، این نام زنده بمونه. ولی حالا شاید استنباط عمیقی نباشه، اما قابل توجه به این که عزاداری عبدالله الحسین یک وظیفه شرعیه واجبه بوده، میشه بگیم از زمره اوجب الواجبات بوده، چون قوی ترین ابزار برای زنده ماندن نام و یاد حق بوده. قوی ترین ماهی چی از این؟ خب امام حسن مجتبی علیه السلام اقداماتشون باعث شد که
برخلاف خواسته طرف مقابل و تلاش هاش و اقدام هاش نام اهل بیت زنده بشه. و عرضم کردیم که شاید یکی از قوی ترین ادله این که امام حسن علیه السلام رو زد ترور کرد، برخلاف اون که میگن میخواد زمینه رو برای خلافت یزید آماده کنه، گرچه این مؤثر بود، اما چرا الان زد؟ اون میخواست یزید رو، ولی چرا الان زد امام حسن مجتبی رو؟ اصل اساسیش این بود که دید امام حسن مجتبی علیه السلام اقداماتشون به جوری ایشون رو در یادها زنده کرده که برای او خطره. بنابراین امام حسن مجتبی رو حذف فیزیکی کرد، ولی خب اون حذف فیزیکی معکوس جواب داد، باعث شد اون تشییع جنازه بسیار بزرگ و اون روایت گری های حتی مخالفین برای پاسداشت و بزرگداشت امام حسن و امام حسین علیه السلام. که هفته پیش عرض کردم که این روایت الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، این رو در هون معرکه تیراندازی سعد بن ابی وقاص خوند و جالبه ابو هریره هم تایید کرده. این حال جد چی بوده که اونم اومده دهن باز کرده و گفته، ولی بعد تقدیر بزرگان صحابه گفتن. پس الان این حرکت باعث خشم طرف مقابل شده دیگه، پس این حرکت باید ادامه پیدا بکنه و به همین جهت ابو عبدالله الحسین همین حرکت رو ادامه میده. از اون طرف امام حسن مجتبی علیه السلام با مدل حرکتشون جوری عمل کردن که طرف مقابل به سمت اون یاران واقعی هدایت نمیشد. نمیفهمید کجا بودن، روشن میکردن، ولی نمیفهمید کدوم به کدومه. اگر یه جاهایی تونسته تیغ هم بذاره، اشتباه رفتاری خود اصحاب بوده، ولی اونایی که از حضرات تعلیم میگرفتن ما ندیدیم گرفتار طرف مقابل بشه، چون اصلا اون زمان زمانی نبود که شما این سازمان شیعه رو دم تیغ ما اونها بذارید. این نباید اصلا دم تیغ میرفت، همونطور که امیرالمومنین علیه السلام طی اون 25 سال هیچ یک از یارانش رو دم تیغ نگذاشت، بلکه در اعماق حاکمیت طرف مقابل، چون که امام حسن مجتبی همین کارو کردن. به هر تقدیر عبدالله جعفر این فرد کمی نیست، این داماد امیرالمومنینه، بعد شوهر عزیز زینب سلام الله علیها است. حالا اگر قبولم بکنیم در زمان کربلا نتونست درست تصمیم بگیره یا نرسید تصمیم بگیره، ولی از باب ارادتش به این خاندان لا ریب فیه، چون همسرشو با امام حسین فرستاد دیگه. اگه میتونی شما باور کنی زینب کبرا بدون اذن شوهرش جایی بره، حالا او نرف بچه‌هاش که میتونست نفرسته، دوتا جوانشو فرستاد همراه با داییشون شهید شده. پس این بالاخر عبدالله، نه اون عبدالله عباسه، این عبدالله ابن جعفره، شوهر از زینب سلام الله علیه. کی؟ نه هم سالم سالم بود.
میگن توی یکی از جنگ‌هایی که با حضرت امام علی بودن
نه عبدالله چشم داشت، خیلی هم سالم بود و خیلی هم ثروتمند بود و بله. خب ببینید همین دیگه، بعضی ها معتقدند بر این که در اون زمان عبدالله جعفر به وظیفه خودش عمل نکرد، به این معنی که حالا حتی با امام حسین هم حضور پیدا نکرد، باید افشاگری میکرد که میگفت حق با عبدالله حسینه. راجع به چهار تا عبدالله، حالا به کربلا که رسیدیم عرض میکنیم به اونجا، راجع به چهار تا عبدالله. کی؟ کومل که اصلا شام بود، در کوفه نبود اصلا. هم بله کومل ابن زیاد دیگه، این قبرش هم تو شامه دیگه. حالا یا زندانی بود یا در منطقه‌ای بود که امام حسین از اونجا کسی رو فراخوان نکرد یا نامه نرسید. عاقبتش هم اگر بخواد خوب نشه، باید به این دلیل باشه که وقتی اگر بعد از حادثه عاشورا، چون کمیل رو میگن در سال 70 و اونجاها مثلا از دنیا رفته، اونجا اگر نیومده با کاروان همراهی کنه، ولی تو قافله کربلا ایشون شام بوده. اینه ای که تو مدینه، تو مکه، تو بصره شام نبود دیگه، شام تحت امر حضرت نبود، نامه نمیتونست برسه. میگرف یزید در اونجا، همین عرض میکنم دیگه، یعنی اونجا باید شما یک سیستمی رو چیز کنی، به کمیل نامه بدی، به فلان نامه بدی. ما چنین چیزی رو در حرکت عبدالله الحسین برای رؤسای اینا نامه دیدیم، یعنی مثلا برای رؤسای شیعه در بصره، برای رئیس شیعه در اینا نامه میداد حضرت، که حالا این قابل مطالعه هست که حضرت برای شیعه لبنان نامه نداده ظاهرا. در تقدیر ولی اینا حالا بررسی میکنیم انشالله. به حالا چهار تا عبدالله بودن، گفتن اینا به وظیفشون عمل نکردن، اگر عمل میکردن شاید جور دیگه بود. یکی عبدالله ابن عباس بود، یکی عبدالله ابن عمر بود، یکی عبدالله ابن جعفر بود، یکی عبدالله ابن زبیر بود. این چهار تا به اصطلاح میگن به وظیفشون عمل نکردن، اگر عمل کرده بودن شاید قضیه اینجوری نمیشود. حالا این یه بحثیه که علت تفسیر باید بهش برسیم. اما بعد تقدیر عبدالله ابن جعفر از ارادتمندها بود، بله دقیقا تو دستگاه معاویه بود، مشاور بود، ارادتمند امام حسن مجتبی بود. این چجوری عمل کرده بود که او عبدالله جعفر رو کنار خودش نگه داشته و از زینب سلام الله علیها هم در همون زمان همسر ایشون. به اعتقاد من عبدالله جعفر اگر ما قرار بشه نفوذ در دستگاه مقابل رو بیاییم مثال بزنیم، در زمان رسالت رسول الله ابو طالب قوی ترین نفوذی حق در بین باطل ابو طالبه، خیلی عجیبه، قوی ترین حمایت ها رو هم پیغمبر میکرد، طرف مقابل نمیدونست که این مسلمانه، آخرم با نام شرک از دنیا رفت. اونا میگن مشرک دیگه، تاریخ اونا همه می نویسن که ماتم مشرک. به اعتقاد من در زمان امام حسن مجتبی و امام حسین اگه بخوایم به نفوذی نمره یک نمره بدیم، عبدالله جعفر اینقدر قشنگ عمل کرد که معاویه نمی فهمید که این تمام اسرار حکومت برای امام حسن می فرست و بعد در امام حسن. اون موقع نبود تو شام، اون موقع مدینه بود. وقتی که مدینه کاروان برمیگرده مدینه، این دوباره میره شام، بعد از زینب هم میبره میره میشه با شاور یزید. این چیز عجیبیه، یعنی در حقیقت اونجا دیگه شما اگر بگی اونجا، چون اون موقع یزید دیگه ملعون همه شده بود، عبدالله جعفر هر چی هم شما دربارش بگی، بله این دیگه کسی نیست که بره با یزید دوباره کنار بیاد که بله، اما این که بلند میشه میره پیش یزید، وای میشه دوباره میشه مشاور یزید، این یعنی داره به دستور عمل میکنه، یعنی از امام زمانش دستور گرفته برو اونجا و از زینب و ایشون برد اونجا دیگه. و ما میبینیم آثار یک ساله ای که حضرت زینب سلام الله علیها در شام بودن الان داره خودش نشون میده. زینبیه به چی دستور داد؟ یعنی افشاگریه، یعنی افشاگری حضرت زینب توی مدینه کمتر از افشاگری توی شام بود؟ تمام مورخین نوشتن حضرت زینب در شام عزا را انداخت، عبدالله جعفر باغ بزرگی رو برای ایشون گرفت، ملت می اومدن همراه ایشون عزاداری می کردن. همون کار ببینید، اصلا در مدینه ما نیاز به افشاگری از زینب نداشتیم. چرا؟ چون امام سجاد بودن. افشاگری هم در حد گریه بود دیگه. کجا؟ عزیز من، اصلا اون موقع به دنبال این نبودن حکومت بگیرن، که به دنبال این بودن حق گم نشه، و نشد دیگه. تو خود شام حق زنده مون. یعنی در حقیقت وقتی یزید بعد از قائله حره شرقیه، وقتی وادی شرقیه میخواد حره رو عمل بکنه، میگه به اون مصرف ابن عقبه، میگه به علی ابن الحسین و اونا هیچ کاری نداشته باش. این شما تا میاد میرسید به عبدالملک ابن مروان، این دیگه یک مقتدری شده. چجور؟ حجاج، حجاج یک آدم سیاستمدار زیرکی بود. حجاج غیر از عبیدالله بود، عبیدالله جسور بود و عرض کنم خدمت شما که بی‌محابا، ولی حجاج هم جسور بود هم متفکر، هیچ عملیاتی رو شکست نخورده. این حجاج تمام قائله عبدالله زبیر رو خوابون، همه اینا رو خوابون، آچار فرانسه عبدالملک. این در یه جلسه با عبدالملک و عبدالملک یه سد مونده، این سد رو بهش کن. گفت چیه؟ گفت علی ابن الحسین هم بزن بکش. ببینید چی میگه عبدالملک تو شامه با میگه حجاج از زیرکی تو بعید چنین پیشنهادی میدی. میگه چطور؟ میگه ندیدی آل ابی سفیان زدن حسین رو کشتن، چجوری تومارشون پیچیده شون. این کشتن رو دنبالشه، اما شمشیر بکشی بزنی نه. چرا؟ چون قبلی ها شمشیر کشیدن، میبینی همه میدونن تومارش چرا پیچیده شون. یعنی هیچ که دون جامعه دیگه طرفدار یزید نبود. کی فهمید قضیه رو؟ کی فهموند؟ این تو شامه، این تو کوفه نیست، این تو مدینه نیست، این تو شامه. تو شام کی به مردم تفهیم کرد؟ کی اونجا برد این قضیه رو؟ زینب کبری سلام الله علیها در مدینه نیازی به اقدام نداره، چون جون مدینه به اندازه کافی نیرو ها. ام البنین، در باب ام البنین چی میگن؟ دو جا اقامه عزا میکرد، یکی تو خروجی مدینه به سمت عراق، یکی تو بقی. آقای
یعنی تو 29-8 سفر رسیدن به مکه مدینه بعد از اربعین مردان
کاروان رو دینا رو بله دیگه رسیدن در روز سفر. ببینید اینها رو کمتر از یه هفته تو شام نگه داشتم، کمتر از یه هفته،
طوری که اربعین رسیدن کربلا سر
اربعین رسیدن، اربعین که حرکت ان شاء الله اربعین که رسیدن اونجا تا به اصطلاح اربعین چندم بیستمه، تا ده روز فاصله داری. باید. از عراق تا اونجا هم میتونن ده روز بیان، حتی اگر چون شد به اصطلاح چیز شطور و اسب و اینها اگر برن متعادل که راه
برگردشون
به شام میکنن. ها حضرت زینب یک سال اومدن در مدینه موندن بعد رفتن میشوندن. او عبدالله جعفر او دستوری رفته شام، چون حتی ما اگر با یزید قبول با معاویه مثلا با اونجا قبول بکنیم که فامیل بودن و پولی رفته اونجا، اما دیگه با یزید پولی نرفت. جالبه که در حره شرقیه خیلی عبدالله تلاش میکنه که یزید حمله نکنه، و بعد هم میگن اصلا یزید بعد از حادثه عاشورا عبدالله رو دعوت کرد به شام، گفت عبدالله بیا شام، منو تنها گذاشتید تو این قضیه غرق شدم، بیا دیگه به هم مشورت بده. او عبدالله در جریان هر رئی شرقیه بهش گفت نکن این کار رو. گفت این عبدالله بهت گفتم حرفاتو گوش میکنم، اما تو این یکی گوش نمیکن. این من این عبدالله حنظله دلم حالا اینکه بعدا میگم این قضیه. ابو عبدالله حسین همون حرکت امام حسن رو ادامه داد. خب بله عرض کردم چطور سیستم یهود نتونست به مشرکین گزارش بده ابو طالب نفوذیه؟ اینقدر رفتار طبیعیه، میگه با اینقدر زیبا، یعنی به هر تقدیر نفوذ ابزار داره. ببین این خیلی عجیبه که ابو طالب بزرگترین حامی پیامبر، اونا فکر میکردن این مسلمون نی، اون مشرکه. عبدالله یعنی ابو طالب، پیغمبر میتونه بهش بگه چیکار کن؟ اوه دیگه اون دم دست پیغمبر بود، اوستایی مثل پیغمبر داشته باشه دیگه. عبدالله جعفر هم داماد علی ابن ابی طالبه، او بهش میگه چیکار کن؟ در فرض این که نه در طول تاریخ نقطه، اینو دقت کنید، در طول تاریخ نقطه، حالا نمیخوام این کلمات رو زیاد چون اینا ضبط میشه گفت، در طول تاریخ نقطه حرکت عاشورایی توی شام موند و به همین دلیل هم همیشه شام مطمح نظر تندروها بوده. ببینید، یعنی همیشه سعی کردن یه چیزی مثل وهابیت رو که این اهل سنت نی، یه چیزی مثل این تو شام به وجود بیاره. ولی ازا شما شهید اول کجا شهید شده؟ تو شام. شهید ثانی کجا شهید شده؟ تو شام. خیلی خوب، حالا این شهید شدن، اما شهید اول کجاییه؟ از مال همون منطقه است. شهید ثانی مال کجاست؟ ببینید، نه همه شامه، نه یه سریشون مال، یه سری مال حمصن، یه سری مال حلبن، یه سری مال خود دمشقن. شما همین الان تقریبا متمایل ترین ها رو در همین جهان عامه، متمایل ترین ها به حادثه عاشورا باز دمشقی ها. آنی از اون موقع موند کار کردن و به همین جهت هم سعی میکردن همیشه اونجا ضربه بزنن، اونجا نقطه حساسی بوده. نالا ارادت شامی ها به این جریان، شما از قبور اینا، از قبور اینا چند تا تو شام داری؟ از سلسله مروانی ها، از سلسله عباسی ها.
چون عامل نفوذ اسلام تو قلب جهان اسلام شمال آفریقا و اندلس، حالا اینها بودن شامی ها بودن، خب باید تفکر اهلوی هم اونجا روشت کردن
شهده دیگه ادارسه.
خب نه اونا بعدا بعد از اون زمان امام صادق،
نه چرا زمینه پیدا کردن؟ شما حالا اون خط قویه که شما وقتی که از جا عبور بکنید میرسید به قاسم، به سر محمد ابن ابی بکر، بعد از قاسم این جریانات رو برید جلو، هرچی برید جلوتر پیچیده تر میشه. بله این نقطه نفوذ اونجا موند. قوی ترین ورود، حالا کلمه نفوذ شاید خوب، قوی ترین ورود در سیستم اینها در سلسله بنی امیه، قوی ترین ورود رو داشتن، یعنی در شام در یک تاریخی قاضی القضات اینها، قاضی اعظم اینها نیروی حق بوده، قاضی القضاتشون. و اون نمیدونسته که این او بنی عباس بیشتر زدن، تیغ زدن، مسئله ورود رو قطع کردن، چون چو دزدی با چراغ آید گزیده‌تر، اونا میدونستن چی به چیه. ابو عبدالله الحسین حرکت رو ادامه دادن. خب حالا این بر، حالا بریم شام. شام دو قضیه اتفاق میفته. یک، به مرور ایام هرچی شما میری قدرت مالی دستگاه معاویه میره بالا، هرچی میره جلوتر مسلطتر میشه، زکات بیشتر میتونه بگیره، دایره فتوحاتو میبره جلو، پول فراوان میاد، پس قدرت مالی حکومت میره بالا. این هست، به هر میزانم که قدرت مالیش میره بالا، بنابراین با پول بیشتر میتونه جذب کنه آدم ها رو. پس گرایش پولی بیشتر میشه. اما با یه عارضه ای روبروست و اون این که اول خوش پیر میشه. نقل آدم های دو زنه حالا این همه مثال بود، این رو بگی نه یک خود همچی حالا از اون جدیت در بیه. آدم های دو زنه وقتی جوون هست ها، این دو تا زنه خیلی لذت داره، این اون این اون ده برو جلو، سن و سال میره بالا، از این یکی پنج تا بچه مونده، اون یکی شیش تا، قدرت مادی جوانی به هم خورده دیگه نداره، زن و هم ها آخ 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 میفته تو سراشیبیه زحمت و میرسه به یه سن و سالی هی میزنه میگه خدا لعنتت کنه بیکار بودی دوتا بگیری. این طبیعت این عالم که تا جوانی جوانی اقتضاعاتی برات میاد، فکر نمی کنی که این اقتضاعات با پیری. مؤمنین اون کسانی که در مسیر حق حرکت میکنن، خدای متعال جوری اینا رو میبره جلو، هرچی به سن پیرمردی نزدیکتر میشن زندگی با رفتارشون تناسب بیشتری داره. بله خیلی سبک و راحته، میرسه به یه جایی میبینه هرچی اموال کار کرده تا اینجا خدا بهش گفته انفاق کرده، خیلی سبک اطرافش، بعد نیست جمع نکرده، تعلق هم نداره، بعدی هم تعلق نداره ها؟ تجمل گر نباشد خوش توان زیست، تعلق گر نباشد خوش توان مرد. سختی مرگ اون است که آدم چسبیده به این دنیا ها، میخوام بکنه، دیدی این زخمایی که میبندن خوش میشه میچسبه، آه بیچاره میشه دیگه بکنم، اما وقتی نه این نچسبیده و میدونه میدوزه اون بانیم میشه متوجه نمیشه. مرگ هم همینجوریه، شدت مرگ ولی اون چسبندگیه به دنیاست، ولی وقتی تعلق نداره آه. این از اول یادش دید. خب آقای معاویه یه هرچی میره جلو این بار اموال بیشتر میشه، دائره حکومت توسعهش بیشتر میشه، بنابراین باید همه اینا رو مدیریت کنه دیگه، در کنار این داره پیرمرد میشه، هی توان مدیریت میاد تا این کم حافظگی رخ میده. علی یه مطلب میگه فردا یادش بده اینو گفته، ضد اینو میگه. اینو نفکر کنید من به انطباق امروز میگم، نه این خاصیت پیرمرد شدنه، چون اهل دینم که نبود که، 83 سالش بود. اینو بدونید حکومت پیر میکنه، هر کی میخوای باشی، اونم حکومت معاویه. این درسته که در جنگ صفین علی ابن ابی طالب رو مثلا شکست داده، اما تو جنگ صفین چند بار مرگ و جلو چشم خودش دید ها. گفتن این قواسا، قواسایی که در عمق سید میکنن زود پیر میشن، همینطور هم شما قواسی نگاه میکنی فکر میکنی 50 سالشه، سوال میکنی که 30 سال هم ما چه اینقدر زود پیر میشه؟ گفت تا قضیه هست، یک وقتی میریم عمق اینقدر فشار زیاده، دو یک کوسه رو که میبینیم 50 سال پیر میشیم، یه حالا میزنه من وسط حس میکنه نیزه دارم اون نیزه بهش بخوره نخوره، یه دو تا کوسه میاد یا پنج تا میاد، مواجه شدن با صحنه مرگ آی آقا تو صفین چیزی با صحنه مرگ اویو نره مالک اشتر این الان داره میاد میزنه همه چیو، بعد شب که میخوابید احساس آقا یه شبیه خون بزنم ما رو بکشن. بعد جنگ صفین چقدر تون کشته بود؟ 8 ماه بود. علی ابن ابی طالب تو جنگ صفین هرچی بره جلو جوانتر میشه، چرا؟ چون عاشق این که شهید بشه، این هرچی بره جلو پیر میشه و بعد میاد جلو هی فلانجا کودتا میشه باید سرکوب کنه ده. حکومت پیر میکنه آدم و بعد عمل فحشا کسی نمیدونه، زیاده روی در مسائل فحشا پیر میکنه طرف افا میندسه. خب این هی پیر میشه، حافظش شل میشه، خب میخواد مدیریت هم بکنه. ببینید وقتی محور مدیریت ضعیف شد، رشته مدیریت در همه جا رو به ضعف میره. وقتی رو به ضعف رفت، جبهه حق میتونه چیکار کنه؟ در فضای ضعف اقدام کنه. لذا اگر از اون سوال کردن که آقا امام حسین چرا اقدامی که امام حسین کرد امام حسین کرد، بگو بابا بین امام حسین امام حسین 10 سال فاصله، 10 سال معاویه پیر شده بود. بدتر ببینید، آدم های خوب عرض کردم، هر کی در خط ایمان حرکت بکنه، هر چی به پایان نزدیک میشه نورش بیشتر میشه. توانش بر اجرا مرک میاد پایین، توان نداره. نه سیستم با... شما خواه به سیستم جلسه بذاری، میگه حالش ندارم الان بلند شم. ببینید حکومت باید دیوار رو بر بکشی بدویی، حکومت با پیرمردی نمیشه. من که خدایی باشی آقا پیغمبر اکرم فرمود شیبت صورت او، پیغمبره، پیر شده بود. پیغمبر که نظر روانی پیر نمیشن که، این فشار کاره. پیغمبر اکرم نصف شب آقا مشکین دارن حمله میکنن، آقا اول شمعه رو صدا کن، آقا بیا بشینی. ما بیام همین بود. اون حکومت با اون بزرگی چون سلطنت هم داشت، حکومت داشت. معاویه مجلس مشورتی نداره که، همه چی خودشه، مشاور داره. اما یه چیزی دقت کنید، یه چیزی که در خائنین هست سوء ظن، چیزی که در خائنین هست سوء ظن. خائن نیست، خائنه ها، فکر می‌کنه همه خائنه. لذا اصلا طبیعت قضیه اینه. بنابراین مشاور داره، اما همه مشاورین رو به چشمش نگاه میکنه خیانه و درست هم بود. خب پس بنابراین در مشورت ها هم باید خودش تصمیم بگیره. و بعد هم هرچی که سنش میره بالاتر پیرمرد میشه، در اجرای دستوراتش میعاولش کن. این آدم اولیه. حالا دلیل اگر میخوای، این معاویه بعد که امام حسن مجتبی رو به شهادت میرسونه، فرماندار و استاندار کوفه کیه؟ زیاد ابن عبی. اوف اوف. شما از زیاد ابن مذرد میخوام، مغیرت ابن شبهت، او مغیره، او از مغیره میاد کی؟ زیاد ابن عبی. از زیاد ابن عبی میاد، میاد جلو، میرسه به اون آخر آخریا. حالا فرماندار کوفه کیه؟ نومان ابن بشیر. نومانش کی بود؟ بهش گفتن نومان حسین مسلم رو فرستده اینجا. گفت سراغ کارخم اومده؟ گفت نه. گفت تا با ما کار نداره، کاری شده چی؟ این فرمانداری بود که از زمان معاویه مونده بود، چون فاصله مرگ معاویه تا اومدن مسلم انقدر نشده بود. معاویه مشکل اولش که پیر میشه. مشکل دومی که به خود معاویه برمیگرده اینه، الخائن و خائف دیگه. بله این خودش خائن بود، میدونست که دور وریاش اکثرا چیه؟ خائنه. یعنی این امرآس که باش کمک کرده، با این امرآس دستش بیفته همین آقای معاویه رو ترور میکنه، خودش میشه اینجا و اینو میدونه. بنابراین یک سیستمی گذاشته مراقب اینا باشه تا بو میبره که این میخواد شاخ باشه، میزنه اینو میکشه. وقتی میزنه اینو میکشه چه نتیجه ایه؟ خب او با همه توانش در خدمت این بوده دیگه. وقتی میزنه اون رو میکشه، این یاور رو از دست میده، ولو یاور خیانتگر. بالاخره اگر هم راست نبود، این شاید تو جنگ صفین پیروز نمیشه. خب پس این کله عبود هم راست تو شیطنت کار میکنه دیگه. این یاو نگاه کرده، این تو مصر داره شاخ میشه، چیکار کرد؟ تهورش کرد، زد کشتش، تمام اموالش هم مصادره کرد. آخرین کلام امشب، این بچه ای داره امرآس، بچه ای داره، روایاتی علیه او دستگاه گفته و روایاتی در فضائل اهل بیت. میگن چرا؟ میگن این علج اونا اومد اینا رو گفت، چون زد او باباشو کشت، تمام اموال اینا را مصادره کرد، این بچه امراض تبدیلش کرد به یه فقیر. خب و مشابه این برید ببینید چقدر این مغیرت ابن شعبه یقیناً به دست معاویه ترور شد. چرا؟ چون این نگاه کرد اه مغیره ممکنه تو گوه شاخ بشین، خودش که یکی یه چیز هست. خب وقتی اینا رو میزد درست شاخ ها شکسته میشد، اما از اون طرف این تنوری که این برای اون نون میپخ این تنور هم خاموش میشد، چون مغیره جایگزین نداشت که. دوها اوتول عربه سته، زیرکان عرب در اون زمان 6 تا بودن، علی ابن ابی طالب، معاویه، امرآس، مغیرت ابن شعبه، از کام خدمت شما که عبدالله ابن جعفر جدوها اوتول عرب بود و ظاهر عبدالله ابن عباس بکنم اونم از دهات العرب. اینا 6 تا آیه که زد گشتن انشالله بقیه بس من امشب جایی من بردارم. سلام.